أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در باره حمله های شیطان آیه مفصلی رو خدمتون توضیح دادیم که عبارت بود آیه 118 و 119 سوره مبارکه نساء. و از این جلسه بحث مفصلی رو شروع خواهیم کرد در زمینه حمله های شیطان و اون عبارت است از یک کلمه جامعی که خود شیطان صریحا بهش اعتراف کرده که به عنوان یک وسیله خیلی مهم ازش استفاده میکنه، که این وسیله کاربردهای مختلفی داره و بعد از اینکه از این وسیله استفاده کرد و نفوذ کرد میتونه ضربات پی در پی و مهلکی رو به انسان بزنه. اون وسیله عبارت است از تأثیر در خیال و واهمه انسان و زینت دادن. چی؟ در یک کلام می‌فرماید که من همه چیز رو زینت میدم. حالا بعد دونه دونه حالا در جلسات مختلف می‌رسیم به این که چه چیزهایی دلبری می‌کنه از ما و زینت داده میشه برای ما و منشأ اشتباهات و سوء برداشت‌ها میشه. دو تا آیه داریم که الان خدمتون دو تا آیه رو بخونم به عنوان زمینه اصلی بحث، بعد وارد جزئیات میشیم. آیه اول سوره مبارکه صاد آیه 82 و 83 هست. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم به عزت تو که همه بندگانت رو، همه عبادت رو گمراه میکنم مگر اونهایی که خودشون رو وقف تو کرده باشن، مخلص شده باشن. که معنای وقف و مخلص شدن رو توضیح میدم خدمتون یعنی چی. توی اصل بحث این مبسوط توضیح خواهیم داد. آیه بعد همون آیه 39 و 40 سوره مبارکه هجر هست که فرماد که رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. طبعا شبیه به اون هست. در اینجا یکی از خصوصیات مهم شیطان رو که در پیروانش هم وجود داره بیان میکنه. اون عبارت هست از فرافکنی که در اصطلاح روانشناسی بهش میگیم فرافکنی، یعنی وقتی که انسان دچار اشتباه، گناه و لغزش میشه، عیب رو به گردن کس دیگری میاندازه. شیطان هم در این آیه شریف به خداوند تبارک و تعالی این گونه عرض میکنه که تو به خاطر اینکه منو فریب دادی، به خدا میگه، میگه تو منو فریب دادی، اغوا کردی منو، به خاطر اینکه منو اغوا کردی من هم چیکار میکنم؟ لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. هر چی که روی زمین هست زینت میدم و بعد بندگات رو اقوا میکنم. پس اینو دقت بکنین، اول جنبه روانشناسیش خیلی مهمه ها. این اول انسان گرفتار زینت میشه، بعد چی میشه؟ بعد اقوا میشه. یعنی اول دلبری ازش میشه و جذب میشه، توهم برش میداره، بعد یواش یواش اقوا میشه و اسیر میشه و گرفتار میشه. لذا شیطان به جای اینکه بگه رب به ما اغویتنی لأغوینهم اجمعین، به خاطر اینکه منو فریب دادی، اقوا کردی، من هم بقیه رو فریب میدم، میاد کار میکنه، میاد لازمه یه فریب رو اول توضیح میده، یعنی بیان میکنه. شیطان بیرون رانده شدن خودش از بهش رو چی میدونه؟ به نافرمانی خودش نگاه نمیکنه. به چی نگاه میکنه؟ به اینکه این دستگاه دستگاه توست، اگر من گرفتار شدم، نافرمانی کردم، تو همه کارشو کردی که من نافرمانی کنم، و بعد به این خاطر من اغوا شدم و از بهش بیرون رانده شدم، حالا من هم به این خاطر میخوام آدمی رو که بر من ترجیح دادی اونو چیکار کنم؟ اغوا بکنم. حالا وسیله اغوا رو چی بیان میکنه؟ زینت دادن. لأزینن لهم ما فی الارض لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. بعد همشون رو چیکار میکنم؟ اغوا میکنم، گرفتارشون میکنم. مگر بندگان مخلص تو، که باز گفتیم بندگان مخلص یعنی کسایی که خودشون اساسا وقف به حق تعالی کردن، که بعد توضیح میدم این به چه معنا هستش، که چجوری میشه انسان بتونه از شیطان فرار بکنه و این زینت ها اساسا دل او رو نبره. یه آیه دیگه هم بود که حمله های چهارگانه رو میگفت، کامل براتون توضیح دادم که قسمت اولش تلیعه آیه چی بود. تلیعه آیه این بود که به ما اقویتنی، باز تهمتی که به خدا میزنه، چون منو اقوا کردی به خاطر اینکه به سبب اینکه منو به بیراهی کشوندی، لعقدن لهم صراطک المستقیم، سر صراط مستقیم تو مینشینم، و ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو، عقب، راست و چپ بهشون حمله میکنم. اگه اینا بغل هم بذارید، یه جا گفتش که چی؟ لأزینن لهم فی الارض، اون چی که روی زمین هست رو براشون تزیین میکنم. از طرف هم بود از چهار طرف بهشون حمله میکنم. از این جهت ما میفهمیم که اون تزیین شیطان یک تزیین یک جانبه نیست، یک تزیین همه جانبه است. در قسمتهای مختلفی که انسان باشون در ارتباط هست، میتونه انسان دچار این فریفتگی و گرایش بیهوده و وهمی و خیالی به زینت ها بشه. این از کلیات بحث. اما در رابطه با زینت این نکته رو خدمتون عرض بکنم که همونطور که از کنار هم گذاشتن این چند آیه این رو فهمیدیم، زینت یک امر جزئی و یک جهت نیست، جهات مختلفی داره که انسان گرفتار او میشه. اینجور نیست اگر در کسی در یک جهت یا دو جهت یا چند جهت آدم قوی بود و آدم زاهدی بود حتما جهات دیگه برای زینت نداشته باشه، برش مهم نباشه. شما ناکن یه بچه ممکن است الان با یه مسائل شکمی برای زینت داشته باشه، مسائل مالی چون مسئول هزینه کردن نیست برایش اهمیتی نداره، با خوراکی ممکن است فریفته بشه با خوراکی، ولی مسائل مالی برایش مهم نیست، مسائل سیاسی برایش مهم نیست، مسائل انتخاباتی برایش مهم نیست. ولی کسی نه، از این جهات گذشت کرده و در جهات سیاسی خیلی ضعف داره، قابل فریفته شدن هست. بعضی از جهات دیگه هستن که قابل فریفته شدن، بعضی حب مقام گرفتارشون میکنه و زینت‌های مختلف که حالا دونه دونه اینها انشالله میپردازیم. پس توجه داشته باشیم که وقتی راجع به زینت صحبت میکنیم، جلوه‌گری‌های شیطان جلوه‌گری‌های مختلفی هستش، کاملا گوناگون هستش. یعنی انسان اول تولیزی بدم حالت کلیش رو، بعد وارد مسائل میشیم. انسان گاهی وقتا چیزهایی رو که خودش هم میدونه خوب نیست براش قشنگ میشه، یادتون باشه. یعنی وقتی که به عقلش مراجعه میکنه میفهمه که کار خوبی نیست، ولی براش جاذبه داره، زینت داده میشه که بده این کارو انجام بده. که حالا اینم جهات مختلفی داره که من جهات مختلفش رو خدمتون عرض میکنم. فعلا همینجوری داریم در سطح بحث حرکت میکنیم تا یه معرفی از مسائل و مباحث کلی شده باشه. گاهی وقتا این زینت مربوط به امور عقیدتی و فکری هستش، فکرهای باطل، عقاید باطل برای انسان انقدر قشنگ جلوه میکنه که انسان به اونا گرایش پیدا میکنه، عقیده حق رو مستقیم رو میذاره کنار. گاهی وقتا در سطح کارهایی هست غیر از عقیده است، کارهایی هست که برای انسان زینت داده میشه. گاهی وقتا امور حرامی هستش که برای انسان زینت داده میشه که از اونها چکار بکنه؟ استفاده بکنه. به حال سلاح زینت یه سلاح بسیار مهمی هستش که تو این رابطه من چند آیه براتون اول بخونم، بعد انشالله جزئی تر وارد مبحث خواهیم شدی. صلوات خط بفرمایید. آیه که جلسه گذشته براتون خوندم که این بود که شیطان تسویل میکنه، اصلا ما چیزی داریم به نام تسویل که در قرآن چندین جا این به کار رفته که سول لهم و املا لهم، شیطان اونها رو فریفت و آرزومندشون کرد، آرزومند کرد، یعنی آرزوها رو براشون جلوه داد و زینت داد بهشون که به وسیله اینها کشیده بشن به این سم. این سوره محمد بود صلی الله علیه و آله، آیه 25. یه جا آیه بود که جلسه گذشته توضیح دادیم براتون، فرمود فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اینها زمانی که با حوادث مختلفی در زندگی روبرو میشن، به جای که از این حوادث عبرت بگیرند و متنبه بشن که این حوادث به سر ما هم خواهد آمد، میاد چیکار میکنن؟ اونقدر اون کارهایی که بهش مشغولن براشون جذابیت داره که این شهوت نمیذاره که اساسا خوب فکر بکنن. شما ناخه ما زلزله بم رو با گذروندیم. الان هم 30 و چند بار مسجد سلیمان و ایزد مردم همه بیرون هستن. امروز میگفت مثلا 100 واحد خراب شده، 100 واحد مسکونی کاملا خراب شده، چند صد واحد نیمه خراب هستش. وضعیت مردم هست اونجا. تهرانش هم 4 روز دیگه ممکن است همچین اتفاقی خدای نکرده بیفته. هر لحظه انسان در معرض رفتن هست. ولی نگاه بکنید انسان از غفلت و مستی بیدار نمیشه. این برای چی هستش؟ قرآن فرماد و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. یعنی اون کاری که مشغولش هستن دارن انجامش میدن، اونقدر براشون دلخوشی ها ایجاد میکنه شیطان در اون کارها که اساسا به اونا میپره. یکی با موسیقی، یکی با هنر، یکی با نمیدونم نقاشی، یکی با نمیدونم تجارت، یکی با نمیدونم کار سیاسی، یکی با کارهای علمی، هر که یه جوری این شهوتش بخره نگرش میداره. و قرآن میفهمد کل حزبین، فرمول یادتون نره، کل حزبین به ما لدیهم فرحون. هر گروهی، هر دستهی به اون چه که نزد اونهاست دلخوش هستن. هر گروهی با صرف عقاید خودش، کارهایی که داره میکنه دلخوش هست. و صرف این دلخوشی اونها رو چکار میکنه؟ اونها رو سرپا نگه میداره و به ما لدیهم فرحون. فرح یعنی شادن، دلخوش هستن به اون چیزی که در نزد اونها هستش. شیطان کاری که میکنه همین هستش که انسان رو جایگزین میکنه، یعنی یه چیزی رو زینت میده که انسان بهش بپردازه، از یه امر حقیقی و قطعی باز میمونه. امر حقیقی و قطعی. بهترین مثالی که تو این زمینه زدن، مثال خیلی زیبایی هستش که بعضی از اساتید اخلاقی آوردن. یه کسی بود که توی چاهی افتاده بود، به تنابی آویزون بود، پایین چاه مثلا اژدهای دهان باز کرده بود که او رو ببلعه بخوره و به تناب آویزون شده بود. دو تا موش سفید و سیاه داشتن این تنابه رو میجویدن که یواش یواش قطعش بکنن که این بیفته اونجا. این تو این هیرودار چیکار کرد؟ اینجا که آویزون شده بود یه کندوی عسلی یه چیزی اونجا دیده بود، همجا دلش خوش میداشت، حواسش نبود که اونا دارن اون موش سیاه و سفید دارن تناوب میخورن، شروع کرد انگوش میکرد عسل میخورد، به این دل خوش بود. خیلی وقتا هستش که ما مسائل جدی زندگی رو نمیبینیم اصلا و نمیخوایم ببینیم که چه مسائل سر راهمون هستش. بعد میپردازیم به اموری که اگر ما هر لحظه منتقل بشیم به برزخ برامون هیچ ارزشی نداره. کاش که ارزش فقط نداشت. به بالا گردنمون هم هست. قرآن و در روایات ما زیاد داریم، در هم در آیات قرآن هست هم در زیاد، که وقتی کسایی منتقل میشن به برزخ، از یکی از چیزایی که خیلی اظهار پشیمونی میکنن این بود که ما وقتمون رو تو چه راههای بیخودی گذروندیم. الا ذالک، الا کان ذالک، ذالک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. هیچ مجلسی نیست انسان بشینه در او رشدی نباشه، حرفی از خدا، آخرت، ابدیت، حرفای جدی زده نشه، اگه روز قیامت انسان حسرت میخوره که چرا تو اون مجلس رفته نشسته، بی خود وقتش تلف کرده، تو اون جلسه نشسته فیلان وقت گذاشته. این براش خیلی یکی از قصه های انسان همین هستش، قصه های بزرگ انسان. حالا اون تشبیهشون این بود که مثلا اون موش سفید و سیاه چی بودن؟ شب و روز مثلا، شب و روز بودن. اون اژدهایی که اونجا بود مرگ بود و ورودی قبر بود، و اون اصل هم زینت های دنیا. واقعا همینجوری هست. ما خیلی مستی داریم، به صورت جدی فکر نمی کنیم به لحظه تولد. این مستی های زیادیست که بحثش خیلی مفصل هست. نمیدونم از رفقا کسی بود مثل فکر کنم فقط یه نفر دوستان بود این هفته با من رفته بودیم قم، منزل یکی از مراجع رسیدیم خدمتشون. تا نشستی من یه احوال پرسی کردم از ایشون. ایشون دیدم که خیلی حالتشم منقلب بود، بغضم داشت. به من گفت آقا خیلی مرگ سخته، خیلی راجب این صحبت میکرد که ماها چقدر غفلت داریم و خودمون اصلا برای همچون لحظه آماده نکردیم. این مستی ها خیلی انسان رو دور میکنه. شیطان میگه که در این آیه بفهمد شیطان تزئین میکنه برای شما. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، یعنی الان یه قسم از چیزهایی که داره معرفی میکنه چیا هستی؟ زینت عملها، اعمالی که انسان انجام میده براش قشنگ هستش. حتی گاهی وقتا کثیف‌ترین اعمال برای انسان چی میشه؟ قشنگ میشه. یه شما نگاه بکنید، مثلا فرض بفرمایید آدم خوری، همون دیگه از این کار زشتر. و شما کنم چقدر افراد هستن که برشون این کار زینت داده میشه. تازه این آدم خوری که چند روز پیش مصاحبه کرده بود گفته بود که آدم خوری خیلی کار خوبی هستش. اول از این به کنترل جمعیت کمک میکنه، جمعیت کنترل میکنه، بعد خیلی مزایای زیادی میشه سو شما دود برای این فواید آدم خودی. یه لکه شما یه کاری رو که انقدر زشت و قبیح و وحشتناک هست، بعد سایت اینترنتی هم دارن، بعد ارتباط دارن با هم دیگه، یه چند صد نفری هستن که آدم خور هستن، مثلا همه بعدش تو فواید ذکر کرده بود که این باعث نمیدونم چی میشه، باعث چی میشه، جواسه چی میشه، باعث نمیدونم خیلی چیزای مختلفی آورده بود ساخته و این میسازه دیگه قوه واهمه. این کار تزئین میکنه برای انسان، یه برای انسان توجیهاتی درست میکنه که این کار خوبی هستش، انجام بشه، باید انجام بشه. یه سری آدم میسازه این رو برای خودش، ولی کیه که ندونه کار بدی هستش. خود ما مثلا خیلی وقت توی مشاوره ها با یکی که مثلا هر کاری که میکنه مورد انتقاد هست باش صحبت میکنی، وقتی باش صحبت میکنی میگه آره این کار خوبی نیستش، میپذیره که خودش کار خوبی نیستش، ولی خب نمیتونه از زینتش رو هم بگذره و دست برداره، براش سخت میشه. دیگه از چیزایی که شمرده بودن آدم خوری گفته بود که چی هستش؟ زمین رو از محدودیت منابع غذایی در میاره. یعنی مثلا دیگه حالا فرض بگیر با خطر منابع غذایی از اقتصادی رو بروشیم میتونیم هم دیگر بخوریم. این آدم که زیاده، میلیاردها آدم هستن بیکار ول تو این دنیا، بخوریمشون اینا رو، لاقل به این کار میاد. مثلا این توجیه اقتصادی به راحت جدی هم میگن آقا معتقد هستن، بعدم خیلی هم با کلاس. یعنی مثلا فرض فرمایید که طرف رئیس جمهور مملکت هستش، آدم خوره رئیسشون، وقتی دفتن تو خونهش تقریبا تو فریزرش 12 تا از جنازه‌های مخالفاشو پیدا کردن، کله پاچه آماده. یا اصلا طرف خیلی بود که سایت اینترنتی داره اینها، بعد دعوت میکنه کسایی که مایلند مثلا اول سه شقشون بکنیم، بعد مثلا کبابشون کنیم چجوری بخورده بشن، مثلا به سایت من مراجعه کنن. خیلی حساب کتاب دار و خیلی از کارهای دیگه هم همینطور هستش. شما اگه نگاه بکنید، حالا ما تو فرهنگ خودمون برای زدن میخندیم، من مخصوصا برای همین میگم که شما بدونید که کار خیلی مزخرف و خنده داره، ولی خیلی جا جدیه. فرض همون ازدواج مرد با مرد، ازدواج زن با زن. حالا تو جامعه ما بشن میگن دو تا خانم با هم ازدواج کردن، دو تا خانم ازدواج کردن، یا مثلا دو تا آقا ازدواج کردن با هم دیگه، جامعه ما مسخره میکنیم حرفو، جا نداره تو جامعه ما. و جامعه دیگه اونا قانون دارن، مجلس دارن، اصلا مجلس دارن، تو مجلس تصفیب کردن که مثلا فرض فرمایید که زنها میتونن با هم دیگه ازدواج کنن، ما شرایط دارن مثل همین ازدواج دو تا، محضر دارن، عقد دارن، حق و حقوق دارن، یه اصلا باب مفصلی از حقوق اونجا باز ازدواج خانمه با هم دیگه، ازدواج آقایون با هم دیگه باز شده، یه بابی باز شده. شیطان اینجوری تنظیم میکنه برای انسان کارها رو، اینجوری تنظیم میکنه برای انسان. یعنی واقعا میشه یه کار، میشه اصلا کی گفته فرض مرد و زن باید ازدواج کنن؟ دوتا مرد با هم ازدواج کنن، دوتا زن ازدواج کنن. ازدواج انسان با حیوان ما اصلا الان داریم مفصل، خیلی هستن که با یه حیوان زندگی میکنن، از نظر جنسی هم با یه حیوان ارتباط دارن فقط. خب این چجوری زینت میده شیطان کار رو؟ برای همین من درسته قبل روی ریاضیات حرکت ما از دنیا به آخرت توضیح زیادی دادم که اگر از حد صراط رو گفتم، صراط وقتی که از توی جهنم رد میشه، از مباریکتر و از شمشیر تیزتر، از هر طرفش بری بی نهایت راه وجود داره. تو ریاضیات هم شما دارید، وقتی که از خط مستقیم عبور بکنیم، ما بی نهایت خط میتونیم ترسیم بکنیم اطراف خط مستقیم. وقتی شما نیایی رو صراط مستقیم قرار بگیری، شیطان هم همین رو میگه، میگه من میام رو صراط مستقیم، کلمه مستقیم بی خودی نیورده اینجا، رو صراط مستقیم میام از هر جهت حمله میکنم، دیگه فرق نمیکنه کجا، مهم اینه تو رو صراط مستقیم نباشید، مهم اینه اونجا نباشید. ولی شما وقت از این خط گذشتید، هر چیزی احتمال داره، دیگه تعجب نداره شما بشنوی که مثلا مردا با هم ازدواج کردن. یه زمانی نبوده، یه زمان تو جامعه های قدیمی هم نبوده این حرفا، بعدا دیگه جا افتاده مردا با هم ازدواج کنن، زن ها با هم ازدواج، هم جنس بازی قانون داره اصلا برای خودش، علامت داره، قانون داره، نمیدونم حتی لباس مخصوص داره، نمیدونم خیلی چیزای دیگه داره. آدابی خاصی داره، خب برای خودشون برنامه داره. بعد اینا مثلا شبکه دارن، شبکه تلویزیونی دارن، شبکه هایی دارن که همجنس بازای کشورهای مختلف با هم ارتباط دارن، همدیگر پشتیبانی میکنن، خانوم ها جدا، آقایون جدا برای خودشون. بعد مجلس دارن علیه ازدواج، خیلی تبلیغات دارن، جلسات دارن، میتینگ دارن، سمینار دارن، بودجه دارن، جلسه میذارن، مثلا فرض فرمایید وقت میگیرن با رئیس جمهور مملکتش رو میرن جلسه میذارن که از حقوقشون باید دفاع بشه، نماینده میفرستن مجلس، همجنس بازا نماینده میفرستن، زنها جدا، مردها جدا، یه بساط خاصی برای خودشون دارن. خیلی چجوری ایجاد شده این؟ خب شیطان درست میکنه این رو، زینت میده این کارها رو و خیلی چیزای دیگه که حالا من دونه دونه این را تو طول مباحث عرض میکنم خدمت شما. الان فعلا میخوام همین کلیات ذهن شما آماده بشه برای حرکت توی بحث. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان اون چیزهایی که میکنند و نسبت بهش، اونی که نمیذاره بیا سر صراط مستقیم، نسبت به کارهای انسان برای زینت داده میشه. لذا شما وقتی برید میبینید که گروه های مختلفی، اصلا شما اصلا نمیشناسیم اینا رو، با عقاید مختلف، با رفتارهای مختلف، ارتباطات مختلف، شیطان پرستی، خود شیطان پرستی، این شیطان ادهی رو وادار کرده که کیو بپرستن؟ او رو بپرستن. کسی توی قبه این شک داره یا نداره؟ ولی چجوری زینت داده میشه؟ حالا کاری با خارج از کشور ندارم، در کشور خود ما هم هستن، در کشور خود ما هم جایی هستن که الان شیطان پرست هستن. خب اینا چجوری هست؟ مثلا فرهنگ شیعه هست، فرهنگ اسلامی هست، فرهنگ غنی توحید هست، چجوری میشه بعضیا خدا رو رها میکنن مثلا بیان شیطان پرست میشن؟ چجوری میشه این کار؟ چجوری برشون واقعا عقلشون نمیگه که این کار بده؟ شما در تمام ادیان، در تمام ادیانی که ریشه الهی و آسمانی داره و حتی در همه ادیانی که ریشه آسمانی نداره، من درآوردیست، شیطان مظهر چیه؟ شرارت، زشتی، خباثت. اما چجوری میشه یه عده همین مظهر شرارت رو پرستش بکنه؟ چجوری میشه؟ اگه دعوتش کنی به خدا خوشش نمیاد، اگه دعوتش کنی به توحید خوشش نمیاد، لااقل به اینکه شیطان رو نپرستن. شما آدمای احمقی هم داشتیم که مثلا با اینکه میدونستن سنگ و چوبی که خودشون درست کردن قابل پرستش نبودن، ولی چجوری بت پرستی کردن؟ قرآن فقط زینت داده شیطان برشون که اینا بت رو میپرستن. یه آدم واقعا انقدر بیشعور میشه که یه چیزی خودش درست بکنه واسه این، بعد بیاد بپرستدش. چجوری میشه آدم اینجوری میشه که برش انقدر زینت داده میشه این کار، که از حتی خدا پرستی شوش گاف جاستن گاف میپرستن؟ آدم شما الان این طرف فیزیکدان، از بزرگترین فیزیکدان های دنیا است، شیمیدان برجسته است، ریاضیدان برجسته است، برید در هند ببینید، استاد درجه یک در انفرماتیکه، ولی بعد میره گاو میپرسته. همین آدمی که تحصیلات عالیه توی پروفسوره، بهش میگن پروفسور تو دانشگاه، واقعا امتیازو داره، درجه رو گرفته، او گاو میپرسته. چجوری میشه آدم به اینجا میرسه؟ اینو ما الان تعجب میکنیم، حالا همیشه خب حالا، ولی میخوام بگم که وقتی آدم سراغ صراط مستقیم داره، سر از هر جایی در میاره دیگه. اتفاق اینجوری نیستش که شما وقتی سقوط بکنید مهم نیست، هر جا افتادی افتادی، خیلی جا آدم ممکنه بیفته، هزار بلا سرش بیاد. وقتی قرار نیست ما راه مستقیم رو بریم و خودمون رو مقید به ریاضیات الهی نکنیم، هر کاری میکنیم. مثلا شما فکر می‌کنید تو مثلا تو قم مثلا چجوری بشه؟ اونم تو قم، حالا مثلا فرض فهمون یه دونه شهر عقب مونده بود، بعد پیشرفته ترین شهر ما از نظر علمی، از نظر علوم انسانی، بگه پیشرفته ترین شهر جهان از نظر علوم انسانی، ببین مثلا فرض فهمید که یکی میاد میگه من خدا، ببین راحت دای خدایی، یکی میگه من جبرئیلم، یکی دیگه هم شده پیغمبر، یکی شده با اون زمان. حالا مثلا یه موقع آدم میاد میگه توی کوره دهات اونجا ادعای میکنه، میگه چون بی سوادن قبول میکنن. غرب، من با پروفسور مولانا یه شب صحبت میکردیم، جلسه ای داشتیم تو دیر وقت، شاید تا نزدیک صبح همین صحبت میکردیم باهاش راجع به همین بحث مکاتب و مذاهب مختلف. میگه اونجا اصلا فروشی این چیزا، هر روز یه چیزی در میارن، انقدر زیاده که شما نمیتونی حسابش بکنی، راههای مختلف، شیوه های، هر روز شیوه در میاد، دم خوششون میاد دنبال این. ها تو آمریکا باشه که فقر فرهنگی زیاده، مردم به شدت اونجاها در اروپا، در امریکا آدمای به شدت خرافی هستن، راه حق نیست کاملا، هر کس هر علیه بولن کنه یه عده میرن حتما دورش سینه میزنن. اینجوری نیست مردم مثلا اینجا باشن، مردم روشیافته باشن که مثلا راه های باطل رو زود لوبر شناسایی بشه، مردم خیلی به کمتر از معصوم اکتفا، به اصطلاح اینجا به کمتر از معصوم کسی راضی نیست، مردم الان میگن اون کسی که خودش اعتماد کنه یا خدا باشه یا خودش معصوم باشه، نهایت رشد فکری یه نفر میرسونه که میگه باید اونی که میخواد بیاد من الگوش، من او رو الگو قرار بدم، حتما باید اشتباه درش راه نداشته باشه. اینو نگاه کنید، این فرهنگو نگاه بکنید که من تابع این فرهنگ هستم، که اون ملبی من، الگوی من، حتما باید اطلاع تخصصی داشته باشه، حداقل اون 7 دسته اطلاع تخصصی که توضیح دادیم باید داشته باشه، و این که معصومم تازه باشه. این کجا این یه اندیشه رو که یه خانم مثلا فرض کنیم روستایی ما که شاید از سوادم بهره مند نباشه، یه آقای روستایی باشه از سوادی هم بهره مند نداشته باشه، اینو خوب درک میکنه، استدلال براش داره، قدرتمنده. این غیر از محیط مثلا بی فرهنگ و بی فکر مثلا اروپا یا امریکاست یا کشور افریقایی است که اونو مثلا فرض فهمید اگه هر کی بری علائم بزنه باور میکنن، نمیدونم درست جمع میشم یعنی این درست، شما اگه اونجا برید هزاران نوع مکتب ساختگی وجود داره. ها این باید توی قم ادعا کرده من امام زمانم، یکی باید جبرئیلم، من خدا، چهار تاشون بیتون اعدام کردن، هم خدا رو، هم جبرئیل رو، هم امام زمان رو، هم پیغمبر رو، از خودشون هیچ دفاعی نتونستن بکنن. و جایی که فرهنگ عقلانی هست، شیطان نیست، یه روستایی راحت میتونه استدلال بکنه قویه. انگلیس ها وقتی که توی این جنگی که رضا شاه با لورها داشت مداخله کردن، وقتی رهبر لورا رو گرفتن، گفته بود که انگلیسی گفته بود که حالا تو میگی شما اماماتو معصوم هستن، گفته بود بله، و اون لحظه لوری بله ما میگم امام معصوم، انگلیسی گفته بود که خب حالا قبول مثلا امامای شما معصوم، اما شما یه حرفای راجع اماماتون میزنید، شما میگید امام ما فکر گناه هم به سرشون نمیزنه، گفت بله فکر گناه هم به سرشون نمیزنه، چجوری میشه فکر گناه به سرش نزنه؟ خب اون لحظه لوری ایرات الهاری نوشته بود کتاب شده، تو هیچ فکر ایکونی که گی ای خوری ها، تو فکر میکنی مدفوع خودتو بخوری؟ ویژو جواب میده استدلال از تمام شق استدلال کامل از نظر منطقی. میگه آدم خیلی غلطه ممکنه بکنه. آدم فکرش ممکنه نظر اینکه همچی کاری بکنه. معصوم اینجوری جواب میده. میگه معصوم گناه رو مثل این میبینه. اصلا به فکرش. مثلا شما تا حال فکر کردی مثلا آدم بکشیم؟ تو طول روز با وسوسه میشین یا فکرتون میاد؟ یا مثلا فرض فرمایید یه جای آتیش بزنیم، یه بچه‌ای رو سر ببریم، نمیدونم. هیچ وقت آدم به فکر این چیزا نمیاد. معصومی ما توی خیلی جاد الان ماها که اینجا نشستیم معصومیم، در بسیاری از گناه ها ما معصوم هستیم، گناه نمی کنیم، به فکرمون نمی، بعضی از گناه ها رو ممکنه انجام بدیم. خیلی از گناه هست که هر کدوم از ما اصلا فکرش هم نمی کنیم، به مخیلمون هم نمیاد. اون استدلال چقدر قویه. این بر شما نگاه بکنید خیلی راحت، خدا کنار گذاشته میشه ستاره بپرسته، خدا کنار گذاشته میشه ماه پرستش میشه، خدا که باید گوشه گاو رو میپرستن، سنگ رو میپرستن، چوب رو میپرستن. چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ و زیین الله و شیطان و ما کانو یعنی. پس یکی از مظاهر زینت، هم دوریم دو میگیم خود به خود باید بحث شدیم دیگه، یکی از مظاهر زینت، زینت در چی بود؟ زینت در عقیده بود. زینت در چی؟ عقاید، که انسان اعتقادات باطل زیادی رو پیدا بکنه. این برای زینت داده میشه. به این قائل میشه. مثلا الان وقتی میگه خدا، واهمه ما اول این کارو میکنه. وقتی میگیم خدا، میگیم خدا یعنی چی؟ خدا الان یه کسی هست که تو آسمون مثلا هفتم اونجا یه کسی هست، یه مقری داره، عرشی داره، یه عده مثلا فرشته ها دورش هستن، یه مرکز کانونی هست که اونجا اسم خدا هستش، نشسته اونجا دیگه. این خدا کیه؟ دست داره، پا داره، چشم داره، سر داره، تختش چجوریه، جاش چجوریه، چجوری اراده میکنه، چجوری حرف میزنه، صداش چجوریه؟ اینو واهمه میگه. وقتی به واهمه مراجعه کنیم، عقل هست که با برهان به ما ثابت میکنه که یه همچین خدایی نمیتونه وجود داشته باشه، امکان وجودی همچین خدایی نیست. شاید قرار باشه اینجوری باشه، محتاج هست، محدود است، جسم داره و همش محتاجه. خدا نمیتونه این خصوصیتی که با بیم داشته باشه. شما حالا به توی مذاهب اسلامی، ما مذاهب اسلامی داریم که خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، ولی بعد معتقدن که چیه؟ گروه داری برای مجسمه. خوندید دیگه شما حتما در تاریخ ادیان خیلیاتون خوندید. ما خدا جسمه، بدن داره، وسع کرسی و سماوات و از کرسی داره. شما اگر تورات رو نگاه بکنید، تورات و انجیل، من دیدم مصورش رو، خدا رو واقعا جسم، که کسی کش نمیسته خدا شکل این خداست اونجا نشسته. همین الان شما به تورات و انجیل بخونید که جریان کشتی خدا رو با حضرت یحیی، حسادت خدا رو نسبت به پیغمبرش، پیغمبر مبعوث کرده، پیغمبر محبوب شده، گفته این پیغمبر، این مثلا خیلی معروف شده، کلکشو بکنم سوتر پیغمبر رو. کشتی یه تا با خدا، خدا رو زده. از این جالبتر یکی گروه با سایش کشتی گرفت و وم شد. با خدا کشتی گرفته، خدا رو هم زده. تازه جز اعتقادات پیروان ادیان آسمانی نگاه بکنید، در انجیل، در تورات، مملو از این مزخرفات هستش. شیطان چجوری میکنه؟ حالا تو بس تفسیر من مفصل توضیح دادم. شما نگاه بکنید، خداوند تبارک و تعالی میاد موسی رو مبعوث میکنه با معجزات و دلائل محکم، جنگ با سحره میکنه، همه سحره ایمان میارن، مؤمنان راستین میشن، سحره ساحران میشن مؤمنین راستین. بنی اسرائیل از دست فرعون نجات میده، شر فرعون رو کم میکنه، براشون دریا رو میشه کافه، از دریا ردش رو میکنه. میبینم با چشم خودشون دیگه، غرق شدن فرعون رو میبینم، باز شدن دریا رو میبینم، آمدن غذا از آسمان رو دارن میبینن. آخر سر به پیغمبر، به از موسی میگن که یک گوساله بزن ما بپرستیم. آخر حرفش این بود، یه گوساله بزاره. اینا مثلا رفتن یه جا دیده بودن که یه گروهی معدود گوساله پرستن، گوساله دا یه دونه از اینا بزاره ما این گوساله رو بپرستیم. آخر هم ایمان نیاوردن. تو که سامری وقتی موسی میذاره میره برای عبادت تو کوه طور، سامری با یک گوساله، مجسمه گوساله، اینا رو فریب میتونه بده. این زینت اینجوریست. خیلی وقتا خیلی از کارها میباید بدونیم برای ما، اگر جذابه حق نیست. یادتون نره، این نتیجه یادتون باشه، اگر جذابه حق نیست، اگر دوست داشتنیه حق نیست، اگر محبوبه حق نیست. نه دیگه، من خیلی خوشم میاد، آخه من دوست دارم، نمیشه. آخه من دوست دارم، آخه خیلی خوشم میاد، دلیل نیست. کی خوشش میاد؟ کی دوست داره؟ واهمه این کارو میکنه، طبیعت این کارو میکنه، معلوم نیست حق باشه. دوست داشتن و خوش اومدن مبنا نیست. مبنا نیست. دو شما نگاه بکنید، رفتارهای بسیار زیادی، خب من این حرفایی که دارم میزنم بسیار پراکنده، دستبندی میکنم بهتون میگم انشاءالله، رفتارهای بسیار زیادی هستش که انسان انجام میده براش زیبا جلوه میکنه، قشنگه این کار. مثلا یه زن باردار رو چند نفر بگیرن بیارن، مثلا فرض فرمایید که مسخرش بکنن، بعدم شکمشو زنده زنده پاره بکنن، بعد جنینشو در بیارن، بعد فوتبال باش بازی کنن. مثلا چجوری بیدن میشه یه فرش همچین جذابیتی پیدا میکنه؟ شرط بندی که شرط چند، این خانوم که بار داره مثلا بچهش دختر یا پسر، شرط میبندی یاد باشی که هاشو پاره کنی، اینقدر راحت. ولی سر از اینجا در میاره، ببین دختر یا پسر، اسلحه رو بردار، برو در این پنجره، هر کس داره بیره تیر بزن بشه. بعدی میگهش، میگه من میخواستم ببینم که مزهش چجوریه این آدم کشی، تا بال حس نکرده بودم مثلا مزهش چجوریه اینا. میشستم اونجا وسوسه شدم که چند تا تیر بزنم، چند نفر بکشم، ببینم تجربه یه دیگه. یه شما فکر کن وقتی از نخوای به این ریاضیات تم بدی، سر از هزار تا راه خراب در میاریم. وقتی هم درجات داره، نگاه کنید وقتی صراط مستقیم رو ترسیم بکنم، شما این تناب رو در نظر بگیرید، این سیم رو به عنوان راه، وقتی غیر از این باشیم، هر جاش باشیم اندازه های مختلف داره. یادتون نره، یعنی گاهی وقتا یه تصویری، یه فرهنگی 90% اسلامیه، 90% اسلامیست، 99% اسلامیست، 1% کار خراب میکنه. گاهی وقتا نه، 85% اسلامیت، 15% باطل، کلا تا 80%. یعنی همینجوری هی درصد چی میشه؟ فاصله میره. صرف این که یه اندیشه بوی اسلام، قرآن، پیغمبر، خدا توش باشه، دلیل نمیشه که حتما چی باشه؟ حق باشه. کدوم حقه؟ همونی که خدا تعیین کرده، با اون دو شرط، تخصص و اسمت. باید حتما حرف آخر متخصص بذاریم. اگه تخصص بود و اشتباه درش، احتمال اشتباه راه نداشت، اون راه راه حقه. راهی که شما رو به اسمت منتهی نمی کنه و تخصص پشتش نیست، تایید شده نیست از ناحیه خود خداوند که مرکز علم و تخصص هست، به درد نمی خوره. شما فکر کن این چهار تا دکونی که مذاهب اهل تسنن زدن، به تعبیر خودشون، به اعتراف خودشون، هر کدومشون 50-100 به بالا با پیغمبر فاصله داشتن. بعدها این دکونا باز شده دیگه، زمان پیغمبر که نبوده که، بعدها این دکونا در اومده. این که نمیتونستن بیان بگن از اول یه راه دیگه برن که. هزار تا چیزای اسلامی رو رعایت کردن و با اون 10% خودشون واقعا میخواستن به سهم خودشون برسن. این همون حرفی هست که قبلا بهتون زدم که طبیعت گاهی وقتا هزار تا حرف حق رو میزنه و هزار تا مسیر حق رو میبره انسان رو، تا بتونه چیکار بکنه؟ تا بتونه یه راه باطل رو تحمیل بکنه به انسان. اینجوریست. هزار تا توجیه قشنگ فلسفی مذهبی درست میکنه، همش هم خوب، تا بتونه چیکار بکنه؟ تا بتونه یه راه باطل ببره انسان رو. بعد همین شما نگاه از بعد از امیرالمومنین علیه السلام اونهایی که قصب خلافت کردن انحرافاتشون رو اگه نگاه بکنید پله به پله زیاد شد. اینجوری نبود که از اول جرأت بکنن مثلا کاری که عثمان کرد خلیفه اول اصلا جرأت نداشت بکنه. خلیفه اول اومد فقط چیکار کرد؟ ما چیزی به نام ولایت ذوالقربا مودت ذوالقربا اینا زیر پا گذاشت. صف وایساد و به هر حال از زهرا رو کشتن و امیرالمومنین. بعد راجع به قسمت و دیو خیلی رعایت می‌کردن. زهد زیاد نمیدونم نمازهای زیاد نمیدونم خیلی خدمات زیاد به حساب خودشون و اینجا فقط ماسمالی کردن. یواش یواش میبینی سر از معاویه در میاره که اصلا رسم مشروب میخوره. نماز صبح 4 رکعت میخونه شدت مستی، چهارشنبه میره نماز جمعه میخونه، هیچ کم صداش در نمیاد. این ذره ذره است. اینو باید بدونید که وقتی میگیم زینت داده میشه از یه راه به مرور زمان اتفاق میفته و خب همون چی میشه؟ بگید حاج آقا نیست شما بگو همون نیم منبوغ ابن پش 15 میشه. میشه مثلا از اینجا در میره. اینجوری که نیست یه دفعه مثلا بشه نیم منبوغ ابن پش 15، ذره ذره سر از اینجا در میاره. آره. خب اینو چند دفعه تعریف کردیم دیگه مزه میشه. خب. پس توجه داشته باشیم زینت، زینتی که میده با واهمه ما کار داره. تو واهمه ما این اتفاقات میفته. در خیال ما این زینت و اتفاقات. ولی مبنای عقلی نداره. برای همین اگه چیزی زیبا بود، چیزی جذاب بود، باید حتما چی باشه؟ از خداوند اجازه ارتباط، مصرف به ما داده باشه، یعنی از مرکز تخصص برای ما تعیین شده باشه. مثلا خیلی از خوراک‌ها هستش انسان دوست داره بخوردشون. بله دوست داره. زینت هم داده میشه برای انسان. واقعا خوردنیه؟ اصلا طرز خوردن ها شما الان بذار حالتون رو به هم بزنم. اینا مستنده ها، شما فیلم سینمایی نیست، کارتون نیست، فیلم مستنده. یه طرف مثلا وقتی میخواد غذا بخوره حیوان زنده زنده سرش رو میکنه. دیدید نمیدونم تو فیلم یا نه، میز دارن مثلا میره میمون سفارش میده، یه میمون رو میدن زنده میارن میذارش اینجا، میز باز میشه، گردنشو میذارن اونجا، بدنش کلا پایینه، این سرشو هم میره میچرخونه، یه جیغ میزنه تا کنده بشه. خب شما خیلی اینجوری، این برای اونا جذابیت داره این کار، ولی واقعا معقول هست؟ حقه؟ آب میوه که شما برید تو مغازه میرید آب میوه بخورید، خانم هم حساس باید اینا نباید جلو خانم ها بزنید. آب میوه که مثلا میرن سفارش میدن مثلا یه لیوان خون سگ بده بخوره، یه لیوان خون موش بده بخوره، خیلی براشون اصلا این جذابیت داره. غذاها که دیگه شما ببینید دیگه، از سوسک و قورباغه و نمیدونم مار و موش و اینا بهترین غذاهاشون شناخته میشه. سگ و گربه براشون تپرورش گربه برای غذا. الان سارس گرفتن دارن هزاران نفرشون دارن میمیره ها به خاطر ارتباطشون با گربه. هنوز دست بر نمیدارن. هنوز پرورش گربه داره. میدونم از اینها و دست بر نمیدارن. همجنس بازی، ارتباط نامشروع زن و مرد که مثلا اون ایدز رو به وجود آوردن، صدها میلیون نفر رو تو خطر افتادن. 40 50 میلیون نفر که تا به حال رفتن، 40 50 میلیون نفر هم تو نوبت مردن هستن. اون یک کجا بوده؟ بیماری های دیگه که قبلا ده ها میلیون نفر رو کشتن، ده ها میلیون نفر رو قبلا از بین بردن، این چجوری اومده؟ و هنوز هم دست بر نمیدارن. بشر اینجوریست. بشر اگر تمام اینها اینو نشون میده که انسان با عقل خودش نمیتونه مسیر رو طی بکنه، اگر بخواد اکتفا به عقل بکنه حتما باید معصوم، حتما باید خداوند تبارک و تعالی بالا سرش باشه، حتما باید تخصص بالا سرش، تخصص حقیقی که مبتنی است بر شناخت دقیق انسان در همه ابعاد وجود. حداد میگم من تو سازمان ملل که رفته بودم جلسه بود راجع به انحرافات جنسی و مسئله دیگه ای که ایجاد شده بود، مرگ و میرا و این حرفا، کنترل زایا راجع بس، حالا مثلا چجوری با این بیماری ها مبارزه بکنیم. میگم بعد در سازمان که رفتیم یه دکه گذاشتن اونجا انواع فیلم ها و مجلات مختلف اینا رو میفروختن تو همون جلسه که قرار بود شرکت بکنیم. بعد رفتم نشستم تو جلسه گفتم که خب شما که مثلا مرگ و میر تو این قضا اینا خود شدت من کنترل نمیکنم جوش با همین جاش خود میگه انجه کمایت خودتون که داره میدنگه گوه همه اعتراض شدن شما آقا زده آزادی هستی، حرفای چه خلاف آزادی هست میزنه. یعنی یه چیزی به اونا گفته که انسان باید میشه چی باشه؟ تو همه جهت آزاد باشه، تو همه جهت آزاد باشه و اگه قرار کنترلی باشه هستی باشه با حفظ چی؟ با حفظ آزادی. الان شما نگاه کنید ایدز آمده میلیون ها انسان کشته، شما تو غرب ندارید که بگن این روایت باید چی بشه؟ محدود بشه. حرف بزنید نمیشه بزنید به خلاف کفر، این حرف خلاف اصول قاعده دالیسم هستش، اگزیستانسیالیسم هستش، اومانیسم هست، خلاف این هست. آزادی باید باشه اگر قرار مبارزه بشه با بیماری مبارزه میکنم، این واکسن ایزم میکنم و کار در جای خود چیه؟ باید باشه. پس قرآن روی این خیلی حساب باز کرده، آیات متعددی گذاشته به این که شیطان انسان رو فریب میده و زینت های مختلفی میکنه که من حالا چند نمونه از زینت ها رو براتون توضیح دادم. یه سلام خدمت بفرمایید. این سوال هم چون سوال مهمی هستش برگرفته شده از بحث ماست، اینم مطرح کنم بحث رو خاتمه بدیم تا جلسه بعد. فرمودن که با توجه به این سوال مهمی هستش، با توجه به این که انسان موجودی مادی است و نیاز به ارتباط با موجودات مادی مثل خود دارد و خداوند موجودی غیر مادی است و دیده نمی شود، تکلیف انسانی که دنبال محسوسات است چیست؟ یعنی چون خدا را نمی بیند فراموشش می کند. احساس نیاز میکند به موجودی که او را ببیند و بپرستد. توجه فرمودید. حالا صغرا کبرای سوال غلط تر شده. سوال معروف و مهمی هستش ولی صغرا کبراش غلط. از انسان موجود مادی نیستش. انسان کی گفته موجود مادی است؟ انسان یک بود به عنوان بود طبیعیش بدنش هست. فقط همین مادیه. بقیه حساش هیچ خود مادی نیست. عاطفه مادیه؟ ها؟ عاطفه همسری، عاطفه فرزندی، عاطفه پدری، مادری، دوستی، قومی، قبیله‌ای، هیچ کدوم مادی نیستش. تو بخش حیوانیت شهوت مادی نیست. سیر شدنی نیستش. ماده اگر بود بعد چی میشد؟ ظرفیت داشت، تکمیل میشد. ولی نیست. تازه انسان حقیقتش که ما تو این کلاس معنا کردیم، این عزیزی که این سوال نوشته حتما نبوده سر کلاس موقعی که معرفی کردیم، چون کلاس ما انسان شناسیه، ما چند جلسه بود حقیقت انسان گفتیم انسان یه حقیقت چی داره؟ ماوراء طبیعی داره. انسان به واسطه داشتن فوق عقلش انسان هستش. تو اون جهت که اصلا ماده‌ای در کار نیستش که. حقیقت انسان یک موجود مجرد و فوق تجرد، بالاتر از تجرد حتی. گفتیم یه بی‌نهایت هم میتره روی تختم که من مفصل براتون 4-5 هفته پیش براتون کشیدم روی تخت دیگه. اصلا ما ذاتاً نمیتونیم با ماده سر کار بیاریم. با ماده محدوده نمیتونیم. اگه قرار بود آمریکایی‌ها خوشبخت می‌شدن. شاه خوشبخت می‌شد. سلاطین همه مادیات در اختیار داشتن. ما چون اساساً ماده نمیتونیم باش کنار بیایم، نمیتونه ارزامون بکنه. نمیتونیم باش خوشبخت باشیم داریم این همه این ور اون ور میزنیم. ما الهمون یه موجودیست، جفتمون، همسر حقیقیمون یه موجودیست که بی نهایته، عاشق او هستیم. لا اله الا الله، ما عاشق او هستیم. برای همینم آرامش نمیگیریم، برای همینم نمیتونیم به هیچ موجود مادی کنار بیاییم، با هیچ موجود مادی نمیتونیم ارضا بشیم و کنار بیاییم و گمان بکنیم که این چی هستش، اینو ما میتونیم بپرستیمش. خیلی زیباست. ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم اندیشه یه بت پرستی رو با چجوری مبارزه کرد؟ گفتن آقا اینا خدای ماست، از پستری مرحله شروع کرد دیگه، گفتن خدای ماست، اومد بوتا رو همه رو شکست غیر از بوت بزرگ. اومدن گفتن تو این کارو کردی؟ گفت نه این بوته کرده. گفتن این که کاری نمیتونه بکنه. از گفت بس شما خودتون اعتراف دارید، ببین اینا اعتراف داره ولی بت پرستی برای زینت داده میشه، میشه زینت. به ابراهیم میگن که تو اینو کشتی، اینا رو از بین بردی؟ میگه که نه، این کرده. میگن که آخه این میتونه بیاد بره بت‌های دیگر رو از بین ببره، ببین باطن خودشون، فطرت خودشون. بعد ابراهیم میگه خب خودتون اعتراف ندارید که نمیتونه کاری بکنه، پس چجوری میگید خدای ماست، ازش حاجت میخواید؟ خودتون درستش نکردید. قرآن میگه فرج او الی انفسهم، چیکار کردن؟ رجوع به نفس کردن، بازگشت به خودش میاد. عقل اینجا میاد به کمک آدم میرسه که موجود مادی و محدود نمیتونه معشوق من باشه، نمیتونه من آرومم بکنه، نمیتونه بپرستمش، محدوده. محدود معشوق نامحدود نمیشه، من نامحدود طلب هستم. توضیح دادیم، گفتیم طلب هر چیز نشانه چیه؟ ظرفیت اون چیز هست. پنج مرحله بود: شناخت اون چیز هست، بهره برداری از اون چیز هست، وجود اون چیز هست و سنخیت با اون چیز. اگه ما بی نهایت می طلبیم پس هستیم، خودمون بی نهایت، خودمون مادی نیستیم که ما. بعد رفت بیرون، رفت توی شهری وارد شد و خورشید را ستاره پرستن. گفت اینا اول دید خورشید پرستن، وارد خورشید پرستن شد، گفت این خدای منه، هازار رب، قال هازار ربی، شروع کرد عبادت کردن. همینجور خورشید عبادت میکرد و مثل بقیه. شب که شد دید شو خورشید، گفت این خدای من نیست، نیلا احبول آفلین، خدایی که غروب بکنه بره کوش کنه، این خدا کجاست؟ با ستاره پرستان همین کار. اینا هی دونه دونه برشون میگن و فکر هست که به انسان میگه ما خورشید، ماه یا چیزهای محدود نمیتونن معبود ما بشن. بلکه اگه ما بر فرض سوال فکر کردیم که انسان موجود مادی است، چرا میگه خب ماده معشوقش؟ هم مادی نیستش. اگه مادی معشوقش بود، بالاخره یه ماده تو این دنیا، یه شکلی، یه ترکیبی، یه چیزی پیدا میشد که یک سلسله از انسان‌هایی برای یک بار هم شده تو طول تاریخ بشر رام شده باشن، آروم شده باشن. با شما سراغ دارید هم چیزیو؟ از اول تاریخ بشر تا الان سراغ دارید یه شرایط خاص مادی و یه چیز مادی تونسته باشه انسان رو ارضا بکنه، انسان رو بس همه دیگه دنبال چیز دیگه نباشه، دوباره قتل و جنایت و زیاده طلبی نباشه؟ نه. برای ما اصلا مادی نیستیم، به هر مادم نمیتونه رضامون بکنه، لذا ما معشوقی رو میخوایم که فوق ماده باشه، نامحدود باشه، نامحدود. محدود ما رو ارضا نمیکنه. شخصیتی مثل پیغمبر، مثل امیرالمومنین، 14 نور مقدس که اینها هم از تجلی خدا هستند و واقعا مظاهر نامحدود هستند، باز مخلوق هستند و عشقشون یه عشق وسیله‌ای هست برای رسیدن به معشوق نهایی. عشقشون وسیله است، خودشون وسیله هستن، اصلا هدف نیستن دیگه. و به تقویله هل وسیله، قرآن فرمود اگر میخواید پیش من بیاید، خداوند فرمود با وسیله بیاید، حضرت فرمود نحن الوسیله، وسیله ما هست، با ما بیاید، ما مرکب شما هستیم، ما نردبان شما هستیم، با ما میتونید بیاید. ولی اونها نمیتونن خودشون معشوق باشن. خیلی زیباست این داستان. رسول خدا وقتی که رد میشد، یه بچه بود، چه کوچیکی بود، هر دفعه میاد به پیغمبر خیلی نگاه میکرد، دوست داشتنی بود دیگه، پیغمبر خوشگل و نمکی و دوست داشتنی، خیلی زیبا بود پیغمبر و دلبر. بچه خیلی میاد به پیغمبر زور میزد به پیغمبر، بعد حضرت هم یه نگاهی بهش میکرد، لبخند میزد، یه صداش میکنه، میگه میگه منو دوست داری؟ خیلی دوست دارم شما. منو بیشتر دوست داری یا پدر مادر تو؟ شما رو. بعد میگه منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ میگه شما رو به خاطر خدا دوست دارم. ها؟ به خاطر خدا دوست دارم. یه بچه اصلا نمیشه، غیر از اون نمیشه اصلا. شما دست رو هرچی بذاره اشباه کننده نیست. این که میفهمد انی لا احب الافلین، من افول کننده ها رو دوست ندارم، همه چیز افول میکنه، موقت است و رفتنی. لذا لیاقت دل بستن، معشوق بودن و محبوب بودن نداره. چون چی هستش؟ در قرآن فهمون فإنک، در روایت فهمون فإنک احبب ماشد، هر چی میخوای دوست داشته باشه، ولی بدون یه روزی بین تو و محبوبت چی میشه؟ جدایی میفته. شما هیچ عاشق و معشوقی رو تا به حال دیدید تا آخر با هم بودن باشن؟ یه مورد شما سراغ ندید، بالاخره بهشون جدایی افتاده. همیشه همینجوری بوده. مگر چی؟ الا المتقین، مگر کسایی که معشوقاشون رنگ چی داشته باشه؟ رنگ خدا داشته باشه، ولی بقیه همه جدا میشن. یوم اذن بعضکم لبعضن عدو الا المتقین، همه دشمنن اونجا روز قیامت. لیلی و مجنون ها به جون هم میفتن اونجا. فقط کسایی که با خدا انس گرفتن، با خدا رفاقت کردن، اونا هستن که میمونن به خوشبخت هستن، میدن درست انتخاب کردن. حالا این عزیزمون که این سوالو کرده، به بحثای قبلی حتما مراجعه کنه، اما نکته که اشاره کردن زیر چون خدا را نمیبینن فراموش میکنن حرف درستیست. انسان چون با محسوسات زیاد سر و کار داره، از اولم که متولد میشه تو عالم محسوسات متولد میشه، محسوس ها برای چی هستن؟ قابل قبولتر هستن. برای همین هیه سر معشوق اشتباه میگیره، معشوقاشو تون تون عوض میکنه، معشوقاش حیف میکنه اینه اونه، فکر میکنه اول میگه پول نیازش بهتر میکنه، بعد میگه مدرک تحصیلی باید بگیره، رتبه میگیره، رئیس میشه، بعد میگه ارضا نشد، خونهشو عوض میکنه، نمیدونم چیو عوض میکنه، چیو عوض میکنه. پیامبران از اول اومدن گفتن لا اله الا الله، از اول گفتن که اله شما اونو، بی خود دل این ور اون ور نده، دل به این و آن مده، ای بول هوس دل به آن ده، کان دلت داد است و بس. یاد ما کن یاد دیگر کس مکن، یاد گل کن یاد خار و خس مکن، قاعده شه. گرفتار نکنی خودتون. شیطان هم از همین روش استفاده میکنه، از روش چی؟ گرایش ما به محسوسات، علاقه ما به محسوسات استفاده میکنه و او رو از ما میگیره. کو خدا، کو کی رفته، کی اومده قیامت، کی دیده، و بعد این چیزا بار ما میکنه. چی به داد ما میرسه؟ عقل، عقلانیت به داد ما میرسه، برهان و استدلال. ها جلسه بعد انشاءالله بحث رو کلن چارچوباش رو میبندم براتون، که یه بحث شست و رفته از بحث زینت در ابعاد مختلف داشته باشید. امروز فقط یه معرفی بود از این بحث، متفرقم صحبت کردیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.